بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى أطيع الله ورسوله لمحض الإرشاد. در تنبیه ثالث مرحوم شیخ فرمودن احتیاط از لحاظ عقل و نقل روچان داره، یعنی ما ولو قائل به براعت شدیم در شبهات تحریمیه فقدان و نسی، اما احتیاطم بکنی کار خوبی انجام دادی، روچان داره. بحث در نکته دیگری است، آیا این احتیاط کردن که روچان داره به محض این است که به حرام واقعی نیفتی ولو به عقاب نمیفتی، یعنی عقاب بلا بیان چون مطرحه در شبهات تحریمیه احتمال عقاب نیست، ولو در واقع هم به حرام مرتکب بشی چون شک فی تکلیفه بعد الفحصه با این شرایط، چون بعدن هم خواهیم خوند اصول عملیه جریان شرایط داره دیگه، یک شرطش فحصه، فحص کردی و پیدا نکردی شد فقدان النس بعد الفحص والیأس من النس، اینجا عقابی محتمل نیست. اما بازم براعت لسانش نیست حرام واقعی نیست، لسانش اباحه ظاهریه است، لسانش معذریت و منجزیت. در تنبیه ثانی عرض کردیم حکم واقعی ممکنه حرمت باشه، ولیکن این حرمت تنجز نداره، این حرمت مساوی با عقاب نیست، محتمل الحرمه محتمل العقاب نیست در این فرض بعد الفحص و عدم وصول به نص. خب شما خواستی احتیاط کنی، خب بهتر، به حرام واقعی هم نمیفتی، اما آیا این احتیاط کردن ثواب داره یا صرف رجحان عقلیه، یا حتی در نقلم صرف ارشاد به حکم عقله که احتیاط خوبه به حرام واقعی هم نمیفتی، یا به عبارت فنی امر ارشادیه، در امر ارشادی خود این امر متعلقش که به ما گفتن احتیاط کنید، این احتیاط خودش ثواب و عقاب نداره. یکی از فرقهای امر ارشادی و مولوی اینه، در امر مولوی خود متعلق امر ثواب عقاب داره، اقیم الصلات، این صلات امتثال کنی ثواب داره، مخالفت کنی عقاب داره، اما اطیع الله این خودش ثواب عقاب نداره، این ارشاد است به اون اوامری که خدا در آیات آورده، شارع در احادیث آورده، اقیم الصلات، آتو الزکات، خود این اطیع او مستقلن ثواب و عقاب داشته باشه نه، ارشاد به اون احکام دیگری که در شرع مقدس هست. پس بحث سر اینه، آیا این رجحان الاحتیاط علاوه بر این چه بهتر است ثواب هم داره، یعنی استحباب مولوی هم داره احتیاط کردن؟ ایشون میگه خب عقل بعضی وقتا یه چیزایی رو دستور میده، شرعاً بل، با این بل میخواد بگه فقط در عقل نیست که دستورات ارشادی هست، در شرعاً به شرح ایزن دستورات ارشادی هست، خود این دستورات ثواب عقاب نداره، به خاطر این است که یه امر دیگری محفوظ بشه، مثلا حرام واقعی محفوظ بشه، شرع میگه خب احتیاط کن خوبه تا به حرام واقعی هم نیفتی. و ظاهر اخبار ولو تمام اخبار نباشه، جل الاخبار معظم الاخبار همینه، چه به خاطر این چه به حرام واقع نشوی، به خاطر این که به حلکه نیفتی، یعنی حلچه واقعیه، یعنی اون حرام واقعیه نیفتی، من حیث لا یعلم نیفتی. دقت کنید، من حیث لا یعلم یعنی اگابی در کار نیست، من حیث لا یعلم به حلچه واقعیه اون حرام واقعیه نیفتی، احتیاط کن، ایب نداره، توقف کن. اخبار توقف، اخبار احتیاط اکثرا مفادشون ارشادیه، مفادشون این است میدونی چرا میگیم احتیاط کن، تا به حرام واقعی نیفتی. پس اونی که ما رو وادار کرده به این دستور، خود توقف خصوصیت نداره، توقف ثواب گاو نداره، چون در توقف تحفظ میشه، حرام واقعی رو تحرز میکنی، در حرز خودت رو قرار میدی، پرهیز میکنی از حرام واقعی. این پرهیز کردن از حرام واقعی دائی ماست که به شما بگیم توقف کنید، احتیاط کنید. اینها ارشاد. بعد یه نکتهی میگه، یه خود این حالت احتیاطی انسان آیا نمیرساند انسان آدم منقادیه؟ ببینید، ما یه وقت به امامر مولوی تسلیم میشیم، اقیم الصلات رو تسلیم میشیم، اینجا میگن ما اطاعت میکنیم، مطیعیم، امتثال میکنیم. این کلمه امتثال رو اینجا به کار میبرن. خب همین اوامر ارشادی رو هم ما انجام بدهیم، تسلیم بشیم، اینم یه نوع روحیه تسلیم در برابر خدای متعال، روحیه بندگی ما رو میرساند. خب اصطلاحا میگن انقیاد، اونو میگن امتثال، اینو میگن انقیاد. اون اطاعت حقیقی است، اینم اطاعت حکمی است. خب چه اشکال داره برای همین احتیاط عنوان احتیاط، نفس الاحتیاط و اجتناب؟ کاری نداریم به امر به احتیاط. خود این روحیه احتیاط داشتن، چه روحیه تسلیم و انقیاد در مقابل باری تعالی است، این روحیه ثواب داشته باشد. خب این هم یه نکته. پس تا اینجا سه تا مسئله گفتیم، اوامر مولویه، خب مثل اقیم الصلات، آتو الزکات، خودشون ثواب دارن، مخالفتشون نقاب داره. اوامر ارشادیه، در اطاعت اینها ثواب نیست، در امر به اطاعت کرده. اما یه نکته اینجا فرمود، خود این عمل احتیاط به اوامرش کار نداریم، چه امر کرده باشن چه نه امر نکرده باشن در شهر، خود این احتیاط کردن یه روحیه است، چه این روحیه ممکنه ثوابی براش باشه، اینم ممکنه. بعد یه مرحله دیگری رو مرحوم شیخ میره بالاتر، میگه معظم الاخبار ارشاد بود، لکن ما یه مقدار بعضی احادیث رو بررسی کنیم، میبینیم خود احتیاط هم یک مصلحت مفسده داره. در اوامر ارشادی متعلق مفسده و مصلحه نداره، به خاطر یک مصلحت و مفسده در یک چیز دیگر امر شده به این اطیع الله. خود این اطاعت مصلحت و مفسده نداره، اون صلات مصلحت داره، اطیع الله به این معناست. یعنی یکی از فرقهای امر ارشادی و امر مولوی همینه دیگه، در اقیم الصلات، اقامه صلات مصلحت داره، ملزمه. در اطیع الله خود این اطاعت یه مصلحت و مفسده مستقل خاصی غیر از اون اقامت و صلات نداره. این ارشاد میکنه ما را به این اوامر. اما میگه ما در بحث های امر به احتیاط ببینیم بعضی احادیث هستند به خود این احتیاط متعلق امر ارشادی، به خودش، نه به ما این چه تحفظ از حرام میکنه، نه به خود این امر به احتیاط یه مصلحتی در نظر گرفته شده. میگه میدونید چرا؟ یه وقت میگه میدونید چرا امر به احتیاط کردیم؟ تا حرام حفظ بشه. ممکنه حرام واقعی باشه، به حرام واقعی نیفتی. این در خود احتیاط پس هیچ مصلحتی نیست، در احتیاط یه مصلحت دیگری حفظ شده، این میشه امر ارشادی. اما بعضی روایات اینطوریه، میدونی چرا احتیاط کردیم؟ چون روح شما رو بزرگ میکنه، در شما یک حالت قوت روح ایجاد میکنه و این قوت روح معناش این خاصیت هست که شما برای محرمات واقعی هم روح قوی پیدا می کنید، در این مشتبهات بتونید ترج کنید تقواتون زیادتر میشه، بتونید ترج کنید اینجاها برای شما آسان میشه دیگه محرمات واقعی رو ترج کنید. خب این خود احتیاط هم یک مصلحتی براش در نظر گرفته شده. این امر میتونه مولوی باشه، میتونه برای این ثواب غیر از این خاصیت، چون برای خودش مصلحتی در نظر گرفته شده، یک ثوابم برای این داده میشه. پس در مرحله بعدی ما بعضی اخبار رو نگاه کنیم ببینیم میتونیم امر مولوی استحبابی اثبات کنیم. خلاصت الکلام اینه، امر به احتیاط یه وقت برای تحفظ عن الحرام واقعی است، این میشه ارشادی. یه وقت امر به احتیاط برای تقویت روح خود انسانه، تمرین روح خود انسانه. کاری نداریم در همین احتیاطی که میکنی حرام واقعی حفظ میشه، اصلا ممکنه اینجا اصلا حرام واقعی در کار نباشه، ولی چون روح تو چه بزرگ شد، تقوای تو زیادتر شد، این یعنی متعلق امر به احتیاط. خود احتیاط یک خاصیت داره، یه مصلحت داره، نه برای مصلحت نیفتادن به حرام واقعی است، نه خود این خاصیت داره ولو حرام واقعی هم در کار نباشه. اینو میگن امر مولوی استحبابی. بخونیم. بل یعنی قبلش مربوط به عقل بود، عقل حکم ارشادی داره. میگه بل شرعم حکم ارشادی داره. بل و چما ان امر الشارع بالاطاعه، وقتی شارع امر میکنه به اطاعت، مثلا فی قوله تعالی اطیع الله و رسوله لمحض الارشاد، به خاطر ارشاده. خود این متعلق امر وجوب که به اطاعت خورده، خودش مصلحت و مفسده در خودش نیست، مصلحت و مفسده در اقامه در اون اطاعت، مصادیق اطاعته. خب این لمحض ارشاده، ليك العبد لالا يك العبد في اجاب المعصيه و يفوته ثواب الطاعه، تا اینکه بنده در اجاب معصیت نیفته. معصیت چی؟ معصیت اون اوامری که فرموده، و ثواب اطاعت از او فوت نشه، ثواب اطاعت امتثال اوامر. خود این اطیع الله مصلحت و مفسده نداره، اون اوامر الهی که مولوی اقیم الصلاة و آتوا الزکات لا تقربوا الزنا و سایر اوامر و نواهی، اونها مفسده و مصلحه دارن. پس اطیع الله به اونها میخوره، فلش این قانون به اونهاست، یعنی اونهایی که دستور دادیم اونها را اطاعت کنید. ولا یترتب علی مخالفتی سوا ذلک، بر مخالفت این امر شارع غیر از این، یعنی ثواب و اطاعت نسبت به اون اوامر مولوی غیر از این چیزی مترتب نیست. اینطوری نیست که اگر یه کسی نماز نخواند دو تا اگاب میکنیم، به خاطر اقیم الصلات یه اگاب، به خاطر اطیع الله یه اگاب، چون هم مخالفت کرد هم نماز نخوند. نه، مخالفت کردن همان نماز نخوندنه، اون ارشاد به اینه. این امر ارشادی وجوبی، امر ارشادی رچانی هم داریم. فچزالج امره بالاخص، همیشه امر ارشادی متعلقش وجوب نیست، بعضی وقت امر ارشادی متعلقش استحبابه. فچزالج امره بالاخص بما یأمن و معه من الضرر، همچنین شارع بعضی وقت امر میکنه انسان اخص کنه به چیزی که همراه با او از ضرر در امانه. خود این دستور خودش یک رچان نداره، رچان به خاطر اون چیز دیگری است که در او ضرر هست. ولا یترتب علی موافقته سوى الامان المذکور، بر موافقت این امر خدا، این امر به اخذ مترتب نمیشه مگر اون امانی که ذکر شده، یعنی امن من از ضرری که ذکر شده. شما اگر احتیاط کنی از حرام واقعی شما در امان میشی، در حرام واقعی ممکنه ضررهای غیر اگاب مترتب بشه، شما از اونها در تحفظ میمانی. ولا علی مخالفتهی، بر مخالفت این امر چیزی مترتب نمیشه مجر افتادن در حرام واقعی، سوا الوقوف الحرام الواقعی علی تقدیر تحقق حرام واقعی. خب خود این خوز به ما خذ بالحائطه، توقف، احتت، خود اینها متعلق مصلحت و مفسده نداره، اون حرام واقعی سبب شده این دستورها داده بشه. و یشهد لما ذکرنا، برای حرف ما که گفتیم امر ارشاده، امر به توقف ارشاده، امر به احتیاط ارشاده، شاهد ما اینه ان ظاهر الاخبار، ظاهر روایات، البته ظاهر الاخبار باید بنویش ظاهر و معظم الاخبار، اکثر اخبار ظاهرش حصر و حکمت الاجتناب عن الشبهه، منحصر کرده اینکه ما دستور دادیم از شبهه اجتناب کنید، حکمتش رو منحصر کرده، فتفسی عن الحلاجت الواقعیه، به خاطر اینکه در اگر از شبهه اجتناب کنی به حرام واقعی خودتون حفظ کرده ای، یعنی در دیگه در حرام واقعی نمیافتید اگر لوفرز حرام واقعی باشد. لالا یک افیها من حیث لا یعلم، از جهتی که نمیدانید به حرام واقعی میافتید اون موقع، پس از شبهه اجتناب کنید تا به حرام واقعی نیافتید. پس اونی که وادار کرده ما به شما دستور توقف بدیم به حرام واقعی نیفتادنه. حتی در بعضی روایات اکترانهو ان اکترانهو یشهد لما ذکرنا ان ظاهر الاخبار این و ان اکترانهو، شاهد ما ذکرناست این نکته چه این اکترانه، یعنی اکتران الاجتناب عن الشبهه، گرین شده در بعضی روایات، گرین شده این اجتناب عن الشبهه، مل اجتناب عن الحرام المعلوم، گفته از شبهه اجتناب کن، از حرام واقعی اجتناب کن، فی کونهی ورعن، در این که این دوتا ورع هست. خب از حرام اجتناب کن، خود این دستور مستقلی غیر از لا تقرب و زناست، غیر از لا تکذب لا تختبه، نه، خود این از حرام اجتناب کن مستقلن یه مفسده مستقلی غیر از مفسده محرمات نداره. و من المعلوم ان الامر به اجتناب المحرمات فی هذه الاخبار لیس الا ارشاد، معلوم است این چه به ما گفتن از محرمات اجتناب کنید در این روایات فقط برای ارشاده، پس به گرینه مقارنه چه اون یکی هم اجتنابن شبهات با او با هم آورده شده، اونم ارشاده. این ارشاده اونم اجتنب عن المحرمات، این امر ارشادیه. خود این مفسده نداره که این اجتناب عن المحرمات جدا از اون خود مصداق محرمات یه مفسده دیگری داشته باشه. یعنی شما اگر مثلا دروغ بگویید، دو تا مفسده هست، یک مفسده دروغ نگو، یه مفسده اجتنب عن المحرمات رو رعایت نکرده. نه اینطوری نیست. لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها، بر موافقت و مخالفت این اوامر، این اخبار، این اجتناب محرمات چه گفته شده، سوال خاصیت الموجودت فی المامورون به، غیر از اون خاصیتی که در مامورون به هست، اینجا چون به شکل امر است دیگه، اجتنب، این اجتناب المحرمات، اون مامورون به چیه؟ اجتناب محرمات، این خاصیتش اینه که اون محرمات در خارج مفسده داره، شما از اون مفسده خودتو حفظ کرده اید. خود این مامورون به غیر از اون که فلشش به خارجه، با اون مصادیق محرماته، خودش مفسده و مصلحت ندارد. اون خاصیت چیه؟ خاصیت اجتناب عن الحرامه، یا خاصیت فوت المحرماته. فوتها یعنی فوت الخاصیه، ببخشید. این مترتب نمیشه بر موافقت و مخالفت این محرما، این اخبار، مجر خاصیت که موجود در مامورون به، یا فوت این خاصیت. فجزالک الامر به اجتناب شبهه، وقتی شارع مقدس به من دستور داده از شبهه اجتناب کن، این اجتناب از شبهه خودش ثواب و عقاب مستقلی نداره. لا یترتب علی موافقتی سوا ما یترتب علی نفس الاجتناب، بر موافقت این امر یک ثواب عقابی مترتب نیست، یک مصلحت و مفسده مترتب نیست، مجر اونی که بر خود اجتناب مترتبه. یعنی اجتناب چه نقشی داره؟ اگر شارع هم امر نمی کرد، من اجتناب می کردم چه اتفاقی می افتاد؟ اجتناب می کردم به حرام واقعی نمی افتادم. اینجا هم به شرح زد. بل فعله المکلف حذرن من الوقوف الحرام. خلاصت الکلام تا اینجا این شد چه؟ این دستورات امر به اجتناب از شبهات، خود این امر مصلحت و مفسده نداره. مصلحت و مفسده در اون حرام‌های واقعی است. البته دیگه اینجا چون بلا بیانه عقابی در کار نیست، ضررهای دیگری جریبانگیر انسان میشه، عقل میجه و شر میجه، به خاطر اینکه خودتو از این ضررها حفظ کنی، اجتناب کن از شبهات. خب در اینجا مرحوم شیخ یک ثوابی درست میکنه، میگه خب خود احتیاط کردن شاید این حالت انقیاد رو میرساند، خود این یک روحیه خوبیه، البته این حسن فاعلی رو میرساند اما حسن فعلی رو نمیرساند. خود احتیاط کردن نشون میده که این آدم آدم منقادیه، این آدم آدم اهل تسلیمه، بندگی اون رو میرساند، میگه شاید برای این ثواب بدن. ولا یبعد، ثواب برای این حالت انقیاد. ولا یبعد التزام و ترتب ثواب علی، بعید نیست ما ملتزم بشیم که ثواب بر این خود احتیاط مترتبه، من حیث از جهت این، نه چه خود فعل مصلحت و مفسده داره، از جهت این چه من حیث انه انقیاد و اطاعت حکمیه، از یه بعد دیگری به این احتیاط نگاه کنیم، از این چه این خود این احتیاط حالت بندگیه، حالت اطاعت حکمیه است. این اطاعت حکمیه در مقابل اطاعت حقیقی است. وقتی شما حرام واقعی رو ترک میکنی میشه اطاعت حقیقیه، و وقتی شبهه رو ترک میکنی ولو در واقع حرامم نباشه میشه اطاعت حکمیه. چنانچه به او میگن امتثال، به این میگن انقیاد. فیکون و هینیزن حال الاحتیاط و الامر بهی، پس با این نگاه خود احتیاط و امر به احتیاط مثل خود اطاعت حقیقیه میشه و امر به اطاعت حقیقیه میشه. چه فی کون الامر لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح او الثواب لولا الامر. مثل او میشه در این چه اون امر، چه امر به اطاعت حقیقیه یعنی اطیع الله، در او اون مقداری که از مت یا ثواب ثابته اگر امرم نباشه در اینم هست. چون چه فرقی میکنه؟ خلاصه خدای متعال این دستور رو فرموده اطیع الله، حالت اطاعت من رو من وقتی نماز خوندم روزه گرفتم این حالت اطاعت من، امتثال من آیا ممدوحه یا ثوابم داره؟ این اطاعت حکمیه هم به شرح زن، اگر در حد مته منم ممدوحم، در حد ثواب است ثوابم بهش بیدن. یعنی اینجا میخواد بجه چه یک باب دیگری هم میشه باز شرد. اون باب کاری به متعلق اوامر نداریم، خود این احتیاط چه امر به او اومده. اگر امرم نباشه خود این اطاعت کردن روحیه بندگی چه مرا میرساند؟ اگر بگیم حسن فاعلی رو میرساند، پس از طرف عقلا مت میشه. اگر بگیم نه خود این احتیاط کردن یه فعل خوبی هم هست، غیر از حسن فاعلی فعل خودش حسنون هست و ثوابم بهش میدن. پس اینجا اطاعت حکمیه فی حکم الاطاعت الحقیقیه. لولا الامر این حالت رو چجور بهش وصف بدیم؟ همونو در اطاعت حکمیه هم میشه داد. پس اوامر ارشادی از یه منظر دیگری، حتی امر رو بذار کنار، اینجا دیگه امر رو میذاریم کنار، به خود بنده نگاه میکنیم، میگیم این بنده اطاعت کرد، این خود اطاعت کردنش روحیه امتثال و انقیادش قابل مته یا حتی قابل ثوابه. تا اینجا ما میخواستیم بگیم اوامر امر به توقف، امر به احتیاط ارشادی هم. خب یه ثوابی هم به خود اون روحیه احتیاط گفتیم لا یبعد چه بیشه داد، روحیه احتیاط به خود امر کار نداریم. اما میگه خود امرم شاید ثواب داشته باشه. در بعضی از روایات خود این امر هم گفته شده. میدونید چرا گفتیم امر احتیاط کن؟ تا روحیت تقویت بشه. هازا ولکن الظاهر من بعض الاخبار، ظاهر بعض روایات متقدمه مثل قوله من تر ارتکب. ببین اینجا دیگه نمیگه شبهه رو ترک کنی به حرام نمیافتی، میگه شبهه رو ترک کنی بزرگ میشی. من ارتکب از شبهات، هر کس شبهات رو مرتکب بشود نازعت و نفسو، نفسش از او طلب میکنه الی ان یقف المحرمات، روحش ضعیف میشه، نفسش قدرتمند میشه، نفس حکومت میکنه در داخلش، او رو به محرمات میکشاند. و قولی من ترک شبهات، اما برعکسش، هر کس شبهات رو ترک کنه کان لمستبان له من الاسم اترک، این فرد در محرمات بیین اترکه، ترچش شدیدتره. اگر ترمز در امور مستحبی داشته باشه در امور واجبی ترمزش زیادتره. اینجا روح رو بزرگ میکنه، پس خود این مصلحت داره. و قوله من یرتحول الهما، هرچس چرا کند اطراف گروگاه یوشک ان یگ، این نزدیک بیفته، یعنی این روحیه ضعیف ضعیف میشه، میفته در محرمات. خب اینها نشون میده هو کون الامر بهی للاستصحاب، امر به امر به احتیاط خودش مستحبه. چرا؟ و حکمته ان لا یهون علیه، حکمتش هم اینه آسان نشه بر او ارتکاب محرمات معلوبه. نه اینکه در همین امر به حرام نیفته. دقت کنید آ، یه وقت میگیم مشتبه رو ترک کن چون این مشتبه ممکنه حرام واقعی باشه، مشتبه رو ترک کن تا به حرام واقعی نیفتی. یه وقت اینطوری نمیگیم، میگیم مشتبه رو ترک کن تا در جاهای دیگه که حرام واقعی روشنی هست به او نیفتی. این دیگه خود این مشتبه ترک کردن میشه مصلحت. در بیان اول مشتبه ترک میشه تا ممکنه این خود مشتبه حرام واقعی باشه. نه کاری نداریم خود این مشتبه چیه، مشتبه رو ترک کنی روحیت بزرگ میشه، در حرامهای بیان نمیافتی. و لازم و زالج استحقاق و ثواب علل اطاعت اوامر الاحتیاط. لازمه این حرفی نسته شما مستحق ثواب میشی بر خود این اطاعت کردن از اوامر احتیاط، مضاف به این خاصیتی که مترتب میشه بر خود این نفس احتیاط. یعنی خود احتیاط هم مصلحت داره، نه این چون حرام واقعی نمیافتی، نه روحت بزرگ میشه، قدرتمند میشی، در حرامهای بیین نمیافتی. خب ما این مطالبی که خدمتتون عرض کردیم، شبهات تحریمیه، احتیاط رجحان داره، شبهات تحریمیه فقدان و نسی هفت قسمه. ببینید یه وقت دوران امر بین حرمت و چراحته، یک دوران هم بین حرمت و استحبابه، دوران هم بین حرمت و اباحه است، غیر وجوب دیگه. شبهات تحریمیه سنائی، یه وقت سلاسی درست کن، دوران امر بین حرمت و چراحت و اباحه، دوران هم بین حرمت و چراحت و استحباب، دوران هم بین حرمت و اباحه و استحباب، یکی هم رباعی درست کن، دوران امر بین حرمت و غیر وجوب. این هفت قسمه. میشه در همه این هفت قسمه ها این احتیاط رجحان داره. بعد یه شبهه اینجا مطرح میکنه، میگه اگر در همه این هفت قسم ما احتیاط رو چند داره، در یه جی آخه شبهه تشریح هست، بدعت هست، در دوران امر بین استحباب و حرمت شما ترچ میکنی، ممکنه یک امر مستحبی رو ترچ کنی، در واقع مستحب باشه و شما ترک کنی. خب اینجا چجور چیزی که از عبادات مستحبه هست شما اونو ترک میکنید؟ اینجا باید بگیم چه در این مستحبات یه مستحب توسلی داریم، یه مستحب تعبدی داریم، یعنی احتمال میدیم این عبادت باشه. خب اینجا احتمال میدیم عبادت باشه، اگر انجام بدهیم این عبادت رو خب تشریع میشه. پس اینجا حرمت تشریعیه ما احتمال میدیم، خود این فعل رو انجام بدهیم این احتیاط نیست، باید ترک کنیم، با این استدلال شما سازگار نیست که عرض کنم خدمتتون ثم لا فرق فی ما ذکرنا. به نظرم اینو یه مقدارم در درس بعد توضیح بدم بهتره، فقط این قسمت پاراگراف اول رو بخونم.
تا اون قسمت چه روشن شد، اون یکی رو اول توضیح میدم تا بخونیم، همینطور روخانی نشه. ثم لا فرق فی ما ذکرنا، در این چه ما توضیح دادیم هیچ فرقی نیست. چه گفتیم؟ احتیاط در ترچه، من حسن الاحتیاط به ترچ، دقت کنید، احتیاط به ترچ حسنون، شما در شبهات ترچ کنید، فرقی نمیکنه بین افراد المسئله، در همه افراد مسئله احتیاطی نسه ترچ کن. حتی مورد دوران الامر بین الاستحباب و تحریم، حتی در این مورد احتیاط در این نسه شما ترچ کنی، انجام ندی، احتیاط در ترچه. چرا احتیاط در ترچه؟ چون شبهه بین حرمت و غیر وجوبه. خب عقل به ما میگه دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، الا ان دفع المفسده الملزمه، اگر در واقع حرام باشد یه مفسده الزامی در کار است، اونو دفع کنی، لترچ با ترچ دفع کنی، این اولام از جلب مصلحت غیر ملزمه است. مصلحت غیر ملزمه چیه؟ اینجا یعنی استحباب. این مستحب رو انجام بدی، اینجا مصلحت غیر ملزمه ای در کار است، به حد وجوب چه نیست، دوران هم بین حرمت و استحباب، مثلا مفسده رو دفع کنی یعنی ترچ کنی بهتر است از این چه، چون مفسده اگر واقعا حرام باشه مفسده ملزمه است، اما مصلحت غیر ملزمه است. و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلك، اخبار قبلی هم ظهور در لافرقه بود. ظهور در لافرقه یعنی چه؟ یعنی این هفت قسم شبهات تحریمیه هیچ فرقی نداشتن. چرا ظهور داشت؟ چون مطلق بود. خود این چه دستور داده؟ توقف شبهات، خود بالحائطه، اینا مطلق بود، نگفته بود خذ بالحائطه در مواردی که دوران امر بین الحرمت و الجراحته، چون تمام موارد رو شامل می شد به خاطر اطلاق میگیم این ظهور در همه این هفت قسم داره. یه شبهه‌ای در استحباب هست که چون وقت نیست توضیح زیاد لازمه، انشالله جلسه بعد اول توضیح میدم بعد متن رو میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.